الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه حدیث اخلاقی که صفات مؤمن کامل الایمان از زبان پیغمبر اکرم به امیر مؤمنان بیان شده بود، امروز رسیدیم به صفت 54 و 55 از 103 صفت. می فرماید قلیل الکلام مؤمن، قلیل الکلام، صدوق اللسان قلیل الکلام، صدوق اللسان. درباره این دو صفت بحث خیلی زیاده. در مورد قلیل الکلام بودن مؤمن حدیث خیلی زیادی داریم و علتش هم این است که کلام زبان ابزار گناهی است که در اختیار همه هست، همه جا، در هر زمان، همه کس، در هر شرایط. ما هیچ ابزار گناهی نداریم اینقدر گسترده باشه. خیلی گناهان است، جای معینی، ابزار معینی، زمان معینی، اشخاص معینی، اما گناهانی که ابزارش همه جا در اختیار باشه اون خیلی خطرناکه. به خصوص این است که زبان از قبیل آلات مشترک است، یعنی گناهان زیادی رو میشه بهش انجام داد. شراب یه گناهه، قمار یه گناهه، ولی زبان حداقل 30 گناه کبیره رو میشود بهش انجام داد. فکر کنید ابزاری که همه جا، در هر زمان، در هر مکان، در هر شرایط، در اختیار عالم، جاهل، کوچک، بزرگ، با تقوا، بی تقوا هست و آلت مشترک 30 گناه هم هست، این خیلی چیز خطرناکی است. ولذا برای مقابله به خطرات لسان دستور قلت کلام و سکوت و سمت، سمت با صاد، این دستور در روایات وارد شده که اگر میخواهید در امان باشید کم سخن بگید و سنجیده سخن بگویید. درباره اهمیت سکوت، یعنی کم سخن گفتن، روایات زیادی داریم که در هر روایتی یکی از آثار بیان شده. اثر سکوت اینه، اثر سکوت اینه، اثر سکوت اینه. 5 روایت کوتاه من اینجا یادداشت کردم، 2 از پیغمبر اکرم، 3 از علی علیه السلام، در میزان الحکمه جلد 2 ماده سمت در اونجا هست. حدیث اول میفرماید از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، الصمتو هو اول العباده، اول منزلگاه بندگی خدا مسئله کنترل کردن زبان. شاید یه وقت هم خدمتتون عرض کرده باشم، علمای سیر و سلوک وقتی میخواهند شاگردان خودشون رو تربیت کنن، اولین چیزی که به اونها سفارش میکنن همین مسئله حفظ زبان و سکوت و قلت کلامه. هو اول العباده، نخستین گام در عبودیت خدا، در بندگی پروردگار، همین مسئله صمت و سکوت و قلت کلامه. در یه روایت هم داریم که اگر انسان که در گذشته وقتی میخواستن اشخاصی رو تربیت کنن 10 سال اینها رو تربیت میکردن به قلت کلام و صمت، اگر قبول میشدن اون وقت مراحل دیگر رو براشون ترتیب میدادن. معلوم میشه پایه اصلی همین کنترل زبانه که متاسفانه کار مشکلی است. و از اون مشکلتر این از گناهان زبان، قبحش در نظر عامه مردم کمه. کسی یه تا استکان شراب بخوره وا ویلاست تو مسجد شراب، اما تو مسجد بشینه 50 تا غیبت کنه، تهمت بزنه، دروغ، ریا، اون قبح نداره. و این هم یکی از خطرات همینه، چون هرچی گناه قبیح تر باشه فاصله انسان با آن بیشتر میشه. حدیث دوم فرمود، بازم از پیغمبر اکرمه، علیکه به طول سمت، علیکه به طول سمت، فانه مطردتون لشیطان. مطرده یعنی طرد میکنه. زیاد سکوت کن، چرا که شیطان از تو دور میکند. در موقعی که انسان پرگویی و پرحرفی و زیاده رویه در سخن میگوید، شیطان اطرافش میچرخه. در هر لحظه زمانش ممکن است به این طرف و اون طرف متمایل کند. بسیاری از مشکلاتی که پیدا میشه، حتی گاهی بعضی از خونریزی ها، طلاق ها، متلاشی شدن خانواده ها، دشمنی دوست ها، به خاطر همین پرگوییه. یا حرفی میزنه، اون در مقابلش یه چیزی میگه، این سفتر میگه، اون شدیدتر میگه، این خشنتر میگه، همین آخرش هم نگاه میکنیم میبینیم یه حرف علکی بی حسابی کشش دادم دو کشش دادن، مبدل شد به یک این زن و شوهر میخوان طلاق بگیرن. چرا؟ اون گفت قمخیشت اینطوره، من گفتم قمخیش تو اینطوره، اون گفت نمیدونم هیکلشون اینطوره، اون گفت شما نمیدونم از نظر خانوادگی عقب افتادی هستید، اون گفت تو داتی هستی، اون تو گفت هیچی، آمدیم میخوام از هم جدا بشیم. وقتی نگاه میکنی میبینی شیطان فعالیت وسیع و گسترده‌ای داره در این حرف‌های اضافی و پرگویی‌ها. خلاصه کنم، حدیث سوم، عن علی علیه السلام، لا حافظ کالصمت، بهترین پاسدار انسان، سلامت انسان سکوته. از قدیم یه ضرب المثلی داریم، یادتون هست؟ زبان سرخ، سر سبز میدهد بر باد. این زبان گاهی باعث میشه گردن انسانو بزنن. زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. فرمود حافظ انسان سکوته، کم سخن گفتنه. هم حافظ در مقابل دشمنان، هم در مقابل حسادت ها. نشستی اینجا هی داری به رخ مردم میکشی ما این چنین وسائل منزل داریم، این چنین فرش داریم، این چنین چی داریم، این چنین چی داریم. همین باعث میشه حسادت مردم تحریک بشه، فردا یه ضربه هم بهت میزنن. سکوت کن، این سکوت پاسدار توست و پاسدار در مقابل شیطانم هست. سکوت کنی آلوده گناه خیلی کمتر می شود. نمیشه انسان شب و روز این همه حرف بزنه همش حرف حسابی باشه. حرف حسابی کمه. این که میبینی دو نفر میشینن پیش هم دو ساعت صحبت میکنن، نداریم اینقدر حرف حسابی دو ساعت. حتما یه حرف هاییست مربوط به این به اون، بیفایده بیهوده، نمیدونم دروغ شایعات. حدیث چهارم، یکی دیگر، دو تا دیگر از فواید سکوت. از سمتو یکسب کل وقار و یکفی که معونت الاعتذار. سکوت سبب میشه وقار تو زیاد بشه. امتحان این مطلب خیلی راحته. افراد پر حرف در هر مجلسی می نشینن آدم های سبک و بی ارزشی هستند. آدم هایی که هم سخن میگن سنگین و باوقارن. فرمود سکوت بر وقار تو می افزاید. فایده دیگرش این است که هزینه عذرخواهی را از تو بر می داره. آدم یه اشتباهی کرد، یه جمله گفت، به این برخورد، به اون برخورد، معصوم که انسان نیست دیگه، خطا میکنه، یه چیزی میگه به این میخوره، به اون میخوره، این به دل میگیره، اون به دل میگیره. دو حالت داره، یه عذرخواهی نمیکنه، باعث کینه و عداوت میشود. یه عذرخواهی میکنه، عذرخواهی بالاخره مایه آدم باید بذاره از آبروش. این فرماید سکوت سبب میشه هزینه عذرخواهی از تو برداشته شود. هم باعث وقار، در بعضی احادیث داره باعث ابهت، و هم باعث برداشتن سنگینی عذرخواهی و معونه عذرخواهیه. و اما آخرین حدیث، باز هم از علی علیه السلام، یکی دیگر از فوائد بسیار مهم سکوت رو بیان می کند. فرمود از سمتو روزت الفکر. روزه یعنی باق. از سمت روزت الفکر، سکوت باق تفکر و اندیشه. آدم های پر حرف نه وقت فکر دارن، نه اندیشه، نه مطالعه. ولی انسان وقتی صوت میکنه بدون مقدمه، یه افکار نوی، مطالب تازهی، واقعیت های در مغزش شروع میکند به جولان. آدم که بیکار نمیتونه باشه. زمان که شروع به کار کرد دیگه مجالی و اندیشه نمیده. اما سکوت که کرد، مجالی برای اندیشه و تفکر پیدا میشه. و لذا میگن افرادی که کم سخن میگویند به اون افراد نزدیک شوید. افرادی که کم سخن میگویند به اونها نزدیک شوید. چرا؟ یلقن الحکمه، اینا تلقین حکمت میکنن، سخنانشون قیمت داره، رو اندیشه است. ملاحظه میکنم من یه بخش کوتاهی از روایات صمت و سکوت و قلت کلام خوندم، چقدر مسئله اهمیت داره و چقدر ما کم توجهیم به این مسئله. به هر حال یکی از نشانهای مؤمن قلیل الکلام بودن، نشانه دیگر هم صدوق اللسانه، سخن نمیگوید و اگر بگوید سنجیده و راست میگوید. راستگویی نشانه ایمانه. فرمود مردم رو به نماز روزه نمیخواد امتحان کنید، به زبانشون امتحان کنید، اگر چاک و بند داره راست میگن، آدمای خوبی هستن. آدمهایی که زبانشون چاک و بند نداره، هرچی بر سر زبانشون آمد در باره هر کس میگن راست دروغ، همه چیز قاطی میکنن، اینا ارزشی ندارن. هرچند نماز خون و روزه بگیرم هستن، اون عبادت ها سر جای خود، ولی عبادت هاشون عمقی نیست، سطحیه. لابد این حدیث رو شنیده اید که هر پیغمبری خدا مبعوث کرد، دو دستور رو در سرلوحه مذهب او قرار داد: اداء الامانه و صدق اللسان. امانت و صداقت، درستکاری و راستگویی، دو برنامه اصیل مال تمام پیغمبران. صبح که می شود زبان خطاب و عزا می کند، میگه امروز حالتون چطوره؟ اعضا بدن میگن حالمون خوبه اگر تو بذاری، اگر تو بذاری حال ما خیلی خوبه. بیاید انشاءالله یه خورده مسائل جدی بگیریم و کم سخن بگیم، سنجیده بگیم. مجالسی که حرفهای بی اساس درش زده میشه شرکت نکنیم و مراقب کلاممون باشیم، کلاممون جز اعمالمون بدانیم. امیدوارم خداوند به ما توفیق بده این گامهایی رو که در این حدیث برداشته شده، به موازات آن ما هم بتونیم همگام بشیم و برداریم. ایام ایام بسیار سختی بر مسلمانان هست و دشمنان از جلدشون بیرون آمدن، کاملا نمایان آشکار چنگ و دندانشون رو نشان دادند. ایامی است که مسلمانان متفق بشن، متحد بشن، دست به دست هم بدهن، مخصوصا در این ایام اربعین توسلاتتون رو بیشتر کنید، دعا بیشتر کنید برای مردم عراق، برای حوزه علمیه نجف، برای مراجع نجف، برای کلیه مسلمین، برای کشورهای دیگر که به اونها هم چنگ و دندان دارن نشان میدهند. دعا کنید. دشمن با تمام قدرت به میدان آمده، مسلمانان هم با تمام قدرت باید در میدان حاضر باشند و مراقب باشند و مخصوصا تکیه بر دعا هم نباید در این ایام فراموش بشه. و بشارتی هم بهتون بدم که روز شنبه و یه شنبه درس رو میخوانیم انشاءالله الرحمن. از روز دوشنبه تعطیل میکنیم، امسال تعطیلات خیلی بوده، ما خجالت میگمان میکنم میفته به شنبه بعد از ماه صفر، اول ماه صفر قاعدتاً باید دوشنبه باشه. ربیع الاول، شنبه، ببینید دقیقا که یکی از حالا وقت درس هم تعیین کنیم. اول ماه صفر شنبه. خب اگر اول ماه صفر شنبه باشه، ما ربیع الاول، ببخشید من اشتباه میکنم، اول ماه ربیع الاول شنبه باشه، ما روز سه شنبه که روز چهارمه میتونیم درس رو شروع کنیم. روز سه شنبه، روز چهارم، سه شنبه، چهار شنبه، دو شنبه سومی نمیرسن بیان، ما روز سه شنبه شروع میکنیم انشاءالله. سه شنبه، چهار شنبه اون هفته رو درس میخونیم. هفته آینده هم شنبه و یه شنبه رو یادتون نره. خب خداوندا مشکلات جامعه اسلامی، مشکلات مردم عراق، مشکلات حوزه علمی نجف، مشکلات مراجع نجف، مشکلات کشورهای دیگر اسلامی، مشکلات فلسطین، خدایا به عظمت این ایام و به قدرت قاهرت خودت حل بفرما. برگردم به بحث فقهیمون. آقایون اشکالاتی نوشتن به من دادن، من بدون اینکه اشکالات رو مطرح کنم دو تا نکته رو بگم. خیلی از مشکلات با این دو نکته پاسخ داده میشه. نکته اول، ما یه مسئله صلح کل داریم، یه مسئله همزیستی مسالمت آمیز. بین این دو تا فرق. صلح کل یعنی موسی به دین خود، عیسی به دین خود، هر کسی تابع هر مذهبی قبوله، امروز هم قبوله، فردا هم قبوله. این معنا که ضد ده ها یا صد ها آیه قرآنه. این صلح کل، این هم پلورالیسم. اما همزیستی مسالمت آمیز مسئله دیگری. من عقیده شما رو قبول ندارم، اما توی جامعه که میخوام زندگی کنیم یه چیزهایی رو باید ملاحظه کنیم. نمیشود این اقلیتی که توی این کشور جانش محفوظ نباشه، مالش محفوظ نباشه، ناموسش محفوظ نباشه، هر روز دعواست، هر روز جنگه. لذا تحمل می کنیم، با هم زندگی می کنیم. نه منش این است که من از عقیدم پشیمانم. یه بت پرست تو دنیا الان، بت پرستانی هستن که ما ناچاریم تحمل کنیم. کمونیست هایی میان رفت آمد دارن با ما، اصلا عقیده به بت هم ندارن، اصلا عقیده به خدایی هم ندارن، هیچ. اونایی که پلورالیست که میگن بی خداها رو که دیگه نمیگن. در این حال شرایطیست که تحمل میکنیم، میان میرن. سفارت خونه داریم، اونا سفارت خونه دارن، رفت آمد داریم، تعامل های سیاسی، تعامل های اقتصادی داریم. این معنیش این نیست که همزیستی یعنی اونها رو صحیح العقیده و برحق بدانیم. بعضی آمدن اینا اشتباه کردن، میگن شما نکاحشون رو صحیح میدانید. من بالاتر بگم، بیعشون هم صحیحه، اجارهشون هم صحیحه، وقفشون هم صحیحه، همه معاملاتشون صحیحه، احیاء مواتشون، حیازتشون، تمام معاملاتشون صحیح از نظر من. ولو عقیده به خدا هم نداره، از بت پرستی هم اون ورتره. صحیح دانستن معاملات اونها یا نکاح اونها یا طلاق اونها، این معنیش پلورالیسم نی، این اسمش همزیستیه. من با اختلاف عقیده که با تو دارم و تو رو برحق نمیدانم، ناچاریم با هم در یه محیط زندگی بکنیم، چاره این نداریم. یه بحث دیگریه که اقلیت های رسمی چند تا باشن، اون یه بحث دیگریه. فقط من میخوام بگم اشتباه نشود صلح کل با همزیستی مسالمت آمیز در اعمال. اون در عقائده، این در عمله، این در تعامله، اون در تفکر نهایی و پایبندی نهایی، ارتباطی با هم نداره. اون یه بحث دیگه، کافر حربی حسابش رو داست. اینا رو که میگه فرقه زاله کافر حربی هستن، کافر حربی حسابش رو داست، کاری با ما نداره. یه نکته اجازه بدید. نکته دوم، نسخ در احکام نه در عقاید. یه آیه بیاد بگه ان الدین عند الله الاسلام، یه آیه دیگه بیاد نسخ کنه. اصلا عقاید که قابل نسخ نیست، عقاید یعنی واقعیت ها. احکام که امروز هست لمصلحتین، فردا نسخ میشه لمصلحتین اخرى، ولی اعتقاد به خدا و پیغمبر و معاد و مقدسات دین کتاب مصلحت نیست. امروز باشه فردا نباشه. تعجبه که بعضی ها اشتباه کردن، خیال کردن در عقایدم نسخ میشه. نسخ مال احکامی. تازگی میدیدم مجموع البیان رو به مناسبتی دیدم ایشونم به این نکته توجه کرده که بعضی ها گفتن فلان آیه نسخ فلان آیه، ایشون جواب میده این در مسائل اعتقادی، مسائل اعتقادی که نسخ بر نمیداره. احکامی که نسخ بر میداره. این دو نکتهی که امروز عرض کردم، فرق بین صلح کل و همزیستی مسالمت آمیز، دومم این که نسخ در احکام نه در عقاید، جواب خیلی از اشکالاتی که بعضی از آیون مطرح کردن یا در مطبوعات نوشته می شود داده شد. یعنی چه؟ شریعت ما شریعت اونها رو نسخ کرده، ولی همزیستی مسالمت آمیز میگوید با اونها مدارا کن. یا به عبارت دیگر، نسخ معنیش این نیست که تمام احکام عوض میشه. نسخ بعضی از احکام رو عوض میکنه، ولذا ما استصحاب شرائع سابقه هم بعضی ها قائل شدن گفتن میشه. گفتن چرا؟ چون تمام احکام که نسخ نمیشه، و به تعبیر دیگر اصول احکام در تمام شرایع ثابته، اصول عقاید هم ثابته، اصول احکام. منتها این شریعت در یه محور بالاتریه. ما گاهی با مثال مسائل روشن میکنیم، میگیم شریعت نوح مثل دوران ابتدایی بچه های مدرسه بروه، شریعت ابراهیم مثل دوران راهنماییه، شریعت موسی مثل دوران دبیرستانه، شریعت عیسی مثل دوران دانشگاهه، شریعت پیغمبر اسلام اون دوران دکترا و پایانه که اون میشه. نمیشه اون کسی که در دوران دکتراش بگیم برو تو کلاس ابتدایی بشین، برو دوره راهنمایی، عیبی نداره. سلسله تکاملی پیش میره، عقب گرد و ارتجاع در آن معنی نداره. و اما این تمام شد. و اما بحثی که داشتیم راجع به مسئله دوم که سه فرع بود، فرع اولش این بود که نکاح تمام کفار اندنا صحیح، طلاقشون هم صحیح. بنده اضافه میکنم بیع و شرا و مالکیت همش صحیح. بله، حالا اگر نکاح اونها با شرایط ما هم هماهنگ نباشه بازم صحیحه، طلاق اونها با شرایط ما هماهنگ نباشه بازم صحیحه، معاملات اونها صحیحه. در معاملات شدن میگیم اینا خمر و خنزیر فروختن، خریدن، پولهای از این ناحیه، ما معامله مالکیت برشون میکنیم، میگیم مالکم، مالکم. چرا؟ چون مطابق مذهب خودشون این معامله رو صحیح میدانن. کلامی از شیخ طوسی خوندم، کلامی از مرحوم جامع المقاصد بخوانم که معلوم میشه همه مسلمین در این مسئله اتفاق. خنزیر رو به کفار بفروشن تو روایت خاصه نهی شده، میتر میتونه بفروشن به اونا، یبیعهما ممن یستحل المیتر، اما شراب و خنزیر بالخصوص نمیشه. اجازه بده راه دور نکنیم. عبارت محقق ثانی در جامع المقاصد جلد 12 صفحه 392 می فرماید انکحتو اهل ذمه صحیحه، انکحتو اهل ذمه صحیحه و کذا طلاقهم واقع، یعنی صحیحه، عند عامت اهل الاسلام، نزد همه علماء اسلام، عند عامت علماء اسلام. اینجا رو دقت بفرمایید، الا مالکن، مگر مالک، فانه قال لا تصح. دیروزم خوندیم مالک میگه صحیح نیست، لا تصح انکحتهم ولا یقع طلاقهم. خب صحیح نیست چیکارش کنیم؟ بعد میگه و انما یقرون علیها، یه توجیه دیگریست برای مالک، مخالفت مالک غیر از توجیهی که ما گفتیم دیروز. و انما یقرون یعنی امضا می شوند علیها، صحیح نیست ولی ما امضا می کنیم. این میشه یه نزاع لفظی، فی الواقع صحیح نیست اما ما باید معامله صحیح بکنیم. و انما یقرون علیها، اقرار می شوند، واگذاشته می شوند برام. ایشون میگه ولیس به شیء، کلام مالک اساسی نداره، میگیم صحیح نیست اما ما میپذیریم. خب یه نزاع لفظیه، این فایده نداره. این یه توجیه یا یه توجیه هم که دیروز ما گفتیم در اون جایی که ارتباط با مسلمانان پیدا میکنی یه طرفش مسلمان میشوند، در اونجا ما میگیم مشکل داره و الا جاهای دیگر عیبی نداره. و اما سومین کلام، کلامه بله ایشون اهل ذمه گفته ولی منظور تمام اصناف کفار است. و اما مغنی ابن قدامه در جلد هفتم صفحه 531 ایشون محکمتر میگه، جلد هفتم صفحه 531 میگه انکحت الکفار، همه کفار، انکحت الکفار صحیحتون یقرون علیها اذا اسلم. صحیحتون فایدهش چیه؟ میگه دو جا فایده ظاهر میشه. یکی اونجایی که مسلمان میشن، یقرون علیها، اقرار میشوند بران هنگامی که اصلا، یا نه مسلمان نشدن، او تها کمو الینا، بیان پیش ما داوری بخواهند. وقتی آمدن ما میگیم ازدواجتون صحیح، فرزندتون ولد صحیحه، ولد الزنانی ارث میبره، احکامو براشون بار میکنیم، قضاوت میکنیم. اذا کانت المرأة ممن یجوز ابتداء نکاحها فی الحال، اگر از زنانی باشه که نکاح جایز باشه، مثل نکاح مادر و خواهر اینها نباشه. البته اینا هم تا مادامی که مسلمان نشدن اینا هم ممضاه، وقتی مسلمان شدن میگیم جدا بشه. بعدن مغنی، حالا من دیگه عبارتش نمیخونم، تصریح میکند به اینکه شرایط معتبر نیست، نه شهود، نه صیغه، نه شرایط، هیچ کدام، نه ولی، هرچی اونا خودشون در مذهبشون شرط میدانن همان، غیر اون نه. آخرش هم میگه بلا خلافن بین المسلمین، اشاره به مالک هم در این عبارت نداره، بلا خلافن بین المسلمین. بعدم یه عبارت از ابن عبدالبر نقل میکنه که اجماع علما بر اینه. آخر کارم میگه، ظاهرا از کلام ابن عبدالبر میگه، هاذا امر علم بالتواتر و الضروره، این امریست که علم بالتواتر و الضروره، خیلی محکمش میکنه. خب معلوم شد از نظر اقوال بین تمام علمای اسلام این مسئله مسلمه، اگر مالک مخالفه، مخالف جزئیه یا نه مخالف در نزاع لفظیه، در واقع با ما مخالفتی نداره. بریم سراغ ادله برای اینکه نکاح اینها نکاحه. دلیل اول سیره مسلمینه، دلیل دوم آیاتی از قرآنه، دلیل سوم روایات محکم. سیره مسلمین بر این بوده است که هر کی می آمد مسلمان می شده، نمی گفتن دوباره عقد زنتو بخوان، زن اومد می آمدن مسلمان می شود. در تمام تاریخ پیغمبر نگاه بکنید یه مورد پیدا نمی کنید زن و مردی مسلمان شده باشن و پیغمبر بگوید عقدتون باطل بوده، از نو، نه در اعصار ائمه علیهم السلام، نه در اعصار علما، نه در عصر رسول الله، در هیچ زمانی تجدید عقد لازم نمی دانستند. عزف الازالک، اگر اینا عقداشون فاسد بوده، همه بچه های اینها فرزندان نامشروع هم. اولاد و بقایا، باید بچه هاشون حلال زاده نباشن. عدله داریم بابا، عدله اول آخر نداره سیره، این دلیل قطعیه، آیات ظهور داره، روایات ظهور داره، سیره جز ادله قطعیه یقینیه است. از آیات و روایات که تمسک به ظهوره گاهی فراتر هم هست. ما میبینیم نکاح رو امضا کردن، بچه های اینها رو حلالزاده دانستن، صحابه پیغمبر کسی نمیتونه بگه علی عز و الله مثلا حرامزاده بودن. یا یه روایت داریم که اونو من میخونم بعدن، که پیغمبر فرمود اگر اینا درست نباشن باید درباره خود منم اشکال کنید. عقد ما هم در زمان جاهلیت واقع شد. درست پدر پیغمبر ما معتقدیم موحد بوده، مادر پیغمبرم احتمالا موحد بوده، ولی به حسب ظاهر عقد عقد جاهلی بوده. پیغمبر فرمود اگر میخواد در دیگران اشکال کنید در منم اشکال کنید. دیدن نمیتونن جوابی بدن، حرفشون رو پس گرفتن. عقودشون همش در عصر جاهلیت بوده یا در عصر کفر بوده، بعد آمدن. این سیره دلیل خیلی محکمیه اینجا که اگر ما بخواهیم مخالفت به این معنا بکنیم باید تمام تاریخ اسلام رو به هم بریزیم، قبول نکنیم. نه بنای عقلانی، بنای مسلمین. ما دو تا سیره داریم، یه سیره عقلا داریم. این بگم دلیل دوم که آیات میمونه، ما یه بنای عقلا داریم یه سیره متشرعه داریم. بنای عقلا چیزیست که قبل از اسلام هم بوده، یا اگر قبل از اسلام نبوده در میان اقوام غیر مسلمین هم بوده، کاری به مسلمان ها نداشته. اینا باید امضا پاش بخوره، تا امضای اسلام نباشه پاش فایده نداره ولو به سکوت. اما سیره متشرعه این است که مسلمون به ما انهم مسلمون پابنده به چیزی باشن. اصحاب پیغمبر با تقید به اصحاب پیغمبر بودن، اصحاب ائمه با تقید به اصحاب ائمه بودن باور داشته باشن. این میشه سیره متشرعه و لا یحتاج الى امضاء آخر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.